بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در فقه سیاسی اسلام که سخن از حکومت و ولایت رهبران الهی است، بعضی از واژه ها تکرار می شود و احیانا چون با مکاتب دیگر فرق می کند باید مفهومش روشن بشه. در اسلام وقتی سخن از مشروعیت است، گفته می شود این حق مشروع اوست، یا حکومت او مشروع است، یا نظر او مشروع است. این معنای خاص خودش دارد. چه این که در حکومت های دیگر وقتی میگن این مشروع است، معنای مخصوص خودش دارد. این واژه مشروعیت از کلمات پر تکرر در مکتب هاست و از یک قداستی هم برخوردار است، یعنی این کار مشروع است، این کار مشروع نیست. مفهوم این یکی است، اما مصادیق این فرق میکند. در حکومت اسلامی وقتی گفتن این مشروع است، یعنی مطابق با شریعت الهی است، یعنی شارع مقدس این رو امضا کرده یا این رو تأسیس کرده، جزء دینیست که خدای سبحان تبیین کرده. ولی همین مشروعیت در قوانین غیر دینی هم هست، تو مکتبای الهادی هم هست و گفتن مشروع است، یعنی مطابق با قانون هست. حالا قانون اونها چیست؟ اون مطلب دیگه است. بنابراین وقتی که در حکومت اسلامی گفته می شود فلان شی مشروع است، یعنی مطابق با قانون الهی است که شریعت را شارع مشخص می کند. اما وقتی در مکتب کمونیستی به مانندون میگن این مشروع است، این مطابق با قانون است، این قانونی که مسبب مجلس است. دین مجموعه قوانینی است که برای اداره امور مردم آمده. اونا که جهانبینی الهی دارن، دینشون همان است که خدای سبحان بیان کرده و وسیله انبیای الهی به ما ابلاغ شده به مانندون. اونا که جهانبینی الهادی دارن، دینشون برابر با رأی مردم است. حالا اگر حکومت استبدادی و فردی بود، رأی همون شخص دین مردم است، و اگر حکومت جمهوری و دموکراتیک و از این عناوین رو به همراه داشت، دین اینها رأی منتخبان مردم است. وقتی فرعون به مردم مصر گفت که من میترسم موسای کلیم سلام الله علیه دین شما را عوض بکند، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، دین مردم مصر در فرهنگ فرائنه همون آرا و نظرات و دستورهای فرعون بود، همون، وگرنه دین الهی که نداشتن. پس دین مجموعه قوانینی است که برای اداره جامعه آمده، این معناش. اگر اون جهانبینی الهی باشد، دین را باید ذات اقدس اله مشخص کند که دین دین خداست ولا غیر. و اگر الهادی باشد، این قوانین را غیر خدا میگوید. اگر حکومتشون حکومت استبدادی و فردی باشد، دین اینها عبارت از آرا و نظرات همون حاکم است، چون که فرعون گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او اد، و دین مردم تحت اسارت فرعون همون آرا و دستورهای فرعون بود. اگر چون چه حکومت مردمی باشد، دین اون جامعه، دین اون جمهوری، دین اون دموکراتیک آراء منتخبین مردم است، قوانین مصوب مجلس اینها دین اینهاست. پس اگر واژه مشروعیت تکرار شده است، باید بدانیم که این با کدام جهان‌بینی ذکر شده. گاهی مطلبی را اسلام مشروع می‌داند، اونها غیر مشروع می‌دانند. گاهی مطلبی را اونها مشروع می‌دانند و اسلام غیر مشروع می‌داند. این یه مطلب که جزء مقدمات و جزء مبادی بحث است. نه، دین مصداقش پیش ما این است، وگرنه مفهومش اینطور نیست که دین مشترک لفظی باشد. اونچه انسان به او گرویده و باور کرده و پذیرفته است میشه دین، و برابر او جزا داده میشه میشه دین. این لفظ یکیست، مفهوم یکیست، منتها مصادیقش گوناگون است. مثل حق، خیلی هستن که یه چیز دیگر را حق میدونن، خیلی هستن که چیز دیگر را عدل میدونن. خب پس این مشروعیت وقتی گفته شد، باید ببینیم که گوینده مطابق با شریعت حقه اسلام سخن میگوید یا با غیر اسلام دارد سخن میگوید. مطلبی که در جریان عدل است و ظلم، عدل برابر با شریعت الهی آن است که خدای سبحان موضع اشیا و افراد مشخص کند، چون عدل عبارت از وضع و کل شیء فی موضعه. این شیء حدش چیست، جاش کجاست، کی بود معنا معین کند؟ اون خدای سبحانی که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، ساختار هر چیزی رو، زیر ساخت هر چیزی رو، نظام هر چیزی رو به او داد، بعد او رو مقصد راهنمایی کرد. این که هر چیزی رو آفرید، همون چیز را در جا خود قرار میداد. پس عدل آن است که ذات اقدس الا تعیین کرده باشد. دیگران که جهان بینی الهادی دارند، بر اساس یا شانس است یا طبیعت است یا هر چی که خودشون آزمودن، موقع اشیا را، حدود اشیا را مشخص میکنند. و اگر این شی در اون حد مشخص قرار داشت میشه عدل، و از اون حد تعدی کرد میشه ظلم. پس عدل و ظلم هم مصداقاً فرق میکنن، چه اینکه مشروع بودن و غیر مشروع بودن هم مصداقاً فرق میکنن. اونها که جهان بینی الهادی دارن، معارف الهی را خرافه و اسطوره و افسانه میپندارن. ان هی الا اساطیر الاولین. چرا؟ زیرا معیار شناخت اونها، معرفت اونها حس و تجربه است. چیزی که به حس نمی آید، به تجربه حسی در نمی آید، پیش اونها خرافه است. مسائل به متافیزیکی که دیده نمی شود، با حس مسلح هم دیده نمی شود، بر اونا خرافه است. زیرا می گوین معیار اثبات حس و تجربه است. چیزی که اثبات پذیر نیست افسانه است. خب پس از نظر اندیشه و فکر، معارف الهی پیش الهادی ها افسانه و اسطوره است. مطالب حکمت عملی هم پیش اینها ارتجاع است. میگن این عقب موندگی است، این عقب افتادگی است. اون را که اسلام ترقی میداند، صعود میداند، الهی است ادال کلم در باره او نازل میکند، اینا میگن واپسگرایی، ارتجاع، عقب موندگی، عقب افتادگی و مانند ها. اینا سعود و نزول را، اینا حق و باطل را، اینا صدق و کذب را، اینا حسن و قبیح را، اینا عدل و ظلم را، اینا بالاخره سعود و سقوط را کاملا برخلاف اون چه که هست معنا میکنن. بنابراین این کلمات که در فقه سیاسی زیاد به کار میرود، باید بدانیم که جهان بینی الهی مصادیق خاص خودش دارد، جهان بینی الهادی مصادیق خاص خودش. این جهان بینی سایه افکن همه علوم است. همونطوری که موضوعات علوم را تثبیت می کند، یک برخی از مبادی تصدیقی و حساس علوم را به عهده می گیرد، دو ایمان و کفر اون علوم را هم به عهده دارد، سه که بارها به عرضتون رسید اگر جهان بینی الحادی شد الا ولابد فیزیک فیزیک کفر است، شیمی شیمی کفر است، صحراشناسی دریاشناسی زمینشناسی علوم کفر است، چون بر اساس طبیعت منقطی الاول و الاخر خدا زده و زدوده تنظیم میشه. اما اگر جهان بینی الهی باشد فیزیک غیر الهی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، صحراشناسی غیر اسلامی نداریم، دریاشناسی غیر اسلامی نداریم، کمامر غیر بره، حکومت، سیاست، فقه سیاسی از همون علومی است که مستقیما جهان بینی الهادی و الهادی سایه الهی سایه افکن است، ایمان و کفرش رو مشخص میکند. پس مشروعیت، حق بودن، ظلم بودن این طور است و این کاری را که امویان کردن این رو عدل دانستن که زیره به کبرا سلام الله علیه فبود امندل عدل جبنت طلقا، این رو عدل می دونستن و جریان شهادت سید شهدا سلام الله علیه را سعادت می دونستن که وارد بهش بشن، به استثنای اون سران که برای جایزه آمده بودن بسیاری از اینها بر قربت الله آمده بودن. گرچه جهان بینی اینها به حسب ظاهر اسلامی بود اما اسلام جاهلی که برگشتن به اون سمت. خب پس این کلمات و این واژه ها وقتی در فقه سیاسی اسلام مطرح می شود معنا خاص خودش دارد، هم در بخش نظر، هم در بخش عمل، هم تو حکمت نظری، هم تو حکمت عملی. وقتی در زیر مجموعه جهانبینی الهادی قرار می گیرد هم تو بخش نظر معنی خاص خودش دارد، هم تو بخش عمل. اینم یه مطلب. قهرم ولایت، حکومت و مانندون از این قبیل است. مطلب دیگه این که در بحث دیروز به اینجا رسیدیم که این بزرگان می گوین اصل اولی عدم است. این عدم است یعنی کسی حق ندارد در مال دیگری تصرف کند. این یا اصل لفظی است که به استناد لا یحل مال امرئ المسلمین خواهد بود، به استناد الا ان تکون تجارتا تراض خواهد بود، به استناد الناس مسلطون علی اموالهم خواهد بود، به استناد الطلاق و بید من اخذ بالساق و سایر ادله که در نصوص خاص وارد شده است خواهد بود که بعضی از اینها را مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کرد. یا منظور اصل عملی است و این است که قبل از اینکه اون والی تصرف بکند، اون فقیه تصرف بکند، مال کسی را منتقل بکند، این مال منتقل نشده بود، الان کماکان استصحاب عدم نقل انتقال است. این است که میگه اصل در معاملات فساد است. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه ما قبل از اینها اون اصل مستقل عقلی را داریم که مقدم بر این ادله لفظی است، شرست مقدم بر اون اصول عملیه و اون استقلال و آزادی است. استقلال اصلی است جزء مستقلات عقلیه در حکمت عملی، آزادی اصلی است جزء مستقلات عقل عمل حکمت عملی زیر در جزء فتواهای عقل است و مقدم بر اصول لفظی است. قبل از اینکه این اصول لفظی وارد بشه این اصل استقلال و اصل آزادی بوده است و این اصول لفظی که وارد شد تأیید همون اصولی است که عقل به او رسیده است. و اما جریان استصحاب اشاره شد به اینکه این اصل عدم انتقال یا اصل مسببی است، یعنی اگر کسی شک در صحت و فساد و معامله کرد این بزرگان فرمودن به این که اصل عدم انتقال است، یعنی قبلا این کالا از فروشنده منتقل نشده بود، الان کماکان قبلا این کالا از خریدار منتقل نشده، این ثمن از خریدار منتقل نشده بود، الان کماکان. در نوبت دیروز اشاره شد که این اصل مسببی محکوم اون اصل سببی است. اگر ما شک داریم که این کالا منتقل شد یا نه، این بیع یا مضاربه یا اجاره صحیح است یا نه، منشأ شک ما این است که نمیدونیم این والی، این ولی، این فقیه حق دارد یا نه. اگر این فقیه حق دارد، دیگه این کار ما شک نداریم که این معامله واقع شده. اگر حق ندارد، بازم شک نداریم که این واقع نشده. اگر حق دارد که یقینا واقع شده، اگر حق ندارد که یقینا واقع نشده، پس اصل سببی را ما با جاری کنیم، به سببی را ملحوظ نکنیم. و این جریان اصل عدم ولایت سرنوشت اون اصل سببی را تعیین میکند. گاهی ممکن است گفته بشد که خیر، ما به اصل عدم ازلی توسل میکنیم، بازم استصحاب است، بازم اصل عملی است، بازم در محدوده اصل عملی سخن گفتیم، نه اصل استقلال و اصل آزادی. که در پایان بحث دیروز این سوال جواب مطرح شد. اصل عدم ازلی تو اصول ملاحظه فرمودید که با چندین اشکال روبرو است. برای اینکه اونی که حالت سابقه دارد لیسه تام است، اونی که فعلا محور بحث است لیسه ناقص است. یعنی این شخص قبلا نبود، اون که در ازل سابقه عدم دارد وجود خود فقیه است، این یک. خود ولایت هم در ازل نبود، این هم دو. اینا لیسه های تام است. اما الان که میخواد نتیجه بگیرید، میگید به این که این فقیه ولی نیست. خب متیقن ما که حالت سابقه نداشت، کی فقیه ولایت نداشت که تا ما بگوییم در ازل فقیه ولایت نداشت؟ الان کماکان در ازل فقیه نبود، ولایت هم نبود. اگر در ازل فقیه بود و ولایت نداشت، میگفتیم قبلا فقیه ولایت نداشت، الان کماکان. اما در اون چی که در ازل سابقه دارد لیسه تامه خود فقیه است، یک. لیسه تامه ولایت است، دو. عدم و وجود الفقیه است که سابقه دارد، عدم و وجود الولایه است که سابقه دارد. نه اینکه لیسه ناقص سابقه داشته باشد، در ازل فقیه ولی نبود، الان کماکان. این لیسه ناقصه نیست، سابق. شما میخواید لیسه ناقصه ثابت کنید. این اشکال استصحاب عدم ازلی که عده زیاد داره و زحمت انداخت. پس ما اگر بخواهیم در محور اصل عملی حکم بکنیم، دستمون کوتاهه. یعنی اصل عدم انتقال مسبب است، باید به دنبال سبب بریم. سبب ما اگر اصل سببی جاری بود، نوبت به اصل مسببی نمیرسد. اما اصل سببی جاری نیست. گذشته از این اشکال، بر فرض استصحاب عدم ازلی جاری باشد، بگیم سالبه به انتفاع موضوع هم صادق است، ما میگوییم در ازل فقیه ولی نبود، ولو از باب سالبه به انتفاع موضوع، الان کماکان. فقیه که در ازل موجود نبود، ولایت هم نداشت، این سالبه انتفاع موضوع صادق است. حالا که سالبه موضوعش موجود شد، به انتفاع محمول استصحاب می شود. بر فرض که استصحاب عدم ازلی جاری باشد، درست است که اصل حاکم جاری در سبب مقدم بر اصل مسبب است، ولی تحت سلطه اماره است. اگر ما یه اماری داشتیم، نوبت به اصل نمی رسد. این اصل استقلال، اصل آزادی، اینا فتوای عقل است و جزء اماره است، نه جزء اصول عملیه. بیان ذلک این است که عقل مثل نقل گاهی حکم ارشادی دارد، گاهی حکم مولوی که در بحث دیروز گذشت، گاهی حکم اماره دارد، گاهی حکم اصل که امروز طرح می شود. همونطوری که ما در ادله نقلی می بینیم بعضی از روایات هم که حکم ارشادی دارن که فلون میوه خاصیتش این است، فلون آب خاصیتش این است، روزی چقدر آب نوشیدن، روزی چقدر مثلا راه رفتن یا چقدر مثلا میوه مصرف کردن این خاصیت دارد. اینها ارشادات ادله نقلی است، چه اینکه مولویات او هم فراوان است. فرون کار واجب است، نماز ظهر با جهر باشد، نماز ظهر است با اخوات باشد، صدها حکم که حکم مولوی است از همین روایات است دیگر. پس ادله نقلی ما گاهی محتوای اون مولوی است، گاهی محتوای او ارشادی. تو بحث‌های عقلی هم همین طور است، عقلم گاهی حکم ارشادی دارد، مثل اینکه میگوید ما آزمودیم، تجربه کردیم، شواهد تجربی و طبیعی نشون میدهد که فلون مقدار قدم زدن بعد از غذا این طور است، قبل از غذا این طور است، استفاده میوه قبل از غذا این طور است، بعد از غذا مثلا مفید نیست. این حرف ها رو میزند، اینا همه ارشادات عقل است. بله، اما عذاب جهنم کنارش است. اما مولویات عقل نه، اینطور نیست. در ارشادیات زمامش به دست خود آدم است. میگه اگر خواستی راحت تر زندگی کنی، یکی دور دید که تو فضای سالم حرکت بکن، یه مقدار تو پارک ها قدم بزن، روزی این مقدار ورزش بکن. خب اگر نکردی کسی جهنم نه، برن که مولوی به دنبالش جهنم است. جهنم یعنی جهنم. مولوی اون است که به دنبالش جهنم باشد. بالاخره یعنی بالاخره ضرر کدوم ضرر؟ حالا کسی نرفته پارک و قدم نزه که جهنم نمیره، ضرر هم ندارد که، ضرر ندارد اصلا، سود نبرده. شما باید تشخیص بدید عدم و نفع یعنی چی، ضرر یعنی چی. سود نبردن غیر از ضرر کردن است. بنابراین اگر چون چه گفته عقل را ارزیابی کنید، میبینید عقل هم دو جور فتوا میده، ارشادیات دارد فراوان، مولویات دارد فراوان. اون شکل به عدل و ظلم برمیگرده اینه دیگه. اگر به ضرر برگشت میشه محرم، به ظلم برگشت میشه محرم. پس عقل یه سلسله مولویات دارد، یه سلسله ارشادیات، چون که نقل هم یه سلسله مولویات دارد، یه سلسله ارشادیات. این چهار مطلب. دو مطلب دیگری که به این چهار مطلب اضافه میشه، میشه حالا اون شبهه دیگه است تو اصول، ولی بالاخره اونی که کار با عرفیت ندارن و عدم ازل جاری میکنن، مشکل اصلیشون در اصول حل نشد دیگه. خب اگر چون چه این دو امرم اضافه بشه میشه شش امر، اون وقت معلوم میشه که ما اصول جدید باید بنویسیم. اصول که یک جزء مهمترین و شریفترین فن حوزوی است، نقصهای فراوانی دارد. به جای اینکه عقل رو مطرح کنه، قدر رو مطرح کرده. عقل دو حکم دیگه هم دارد و اون است که عقل بخشی از احکام و اماره است، بخشی از احکام او اصل عملی. عقل یه قبه قابل بیان دارد، یه اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. اینا جز اصول عملیه است. این اصول عملیه چهارگانه یعنی براءت، استصحاب، تخییر، اشتغال، گاهی از عقل استفاده میشود، گاهی از نقل، گاهی از ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا براءت استفاده میکنیم، یا از رفع ما لا یعلمون براءت استفاده میکنیم، گاهی از قبح عقاب بلا بیان که فتوای عقل است، گاهی از ادله دیگر اشتغال استفاده میکنیم که شما وقتی که ذمت مشغول شده است، شک داری در امتثال، باید احتیاط کنی. گاهی هم فتوای عقل این است که شغل یقینی براءت یقینی میخواد. خب این شغل یقینی، برات یقینی میخواد اصل عملی است، این که اماره نیست. قبح عقاب بلا بیان اصل عملی است، این که اماره نیست. در قبال اون ما کننا معذبین، در قبال رفع مال علمون، گایم فتواش اماره است. اگر چنون چه کشف کرد که این عدل است و لازم، اون ظلم است و حرام، این که اصل عملی نیست. این نظیر این که لکم رؤوس و اموالکم لا تبدمون و لا تدلمون، اون که اماره است، اون که اصل نیست. پس عقل یه بخشایی دارد به امارات برمیگردد، یه بخشایی دارد به اصول، به اصول عملی برمیگردد. این که عرض شد اصول فعلی راجل است، برای آن است که جزء مهمترین علوم ما که از بعضی از جهات از فقه مهمتر است، همین فهم شریف اصوله. برای این که این متولی منبع معرفت شناسی دین است. ما دین را چی بشناسیم؟ حجت دینی چیست؟ فقه که مشکل کار خودشه که چی حلال چی حرام. بالاخره یه علمی هست که حرف اول رو باید بزند که چی در دین شناسی حجت است و چی در دین شناسی حجت نیست. این قداست و عظمت و جلال و شکوه مال اصوله. متاسفانه به این روز در آمده. ما به جایی که از عقل و حوزه عقل و قلمرو عقل و معرفت عقلی سخن بگوییم، وقتی کتاب باز کردیم میگیم باب القطع. قطع کجا؟ عقل کجا؟ گوشی از این بحث ها که آیا زن در اصول دین حجت است یا نه، تو بحث انسداد مطرح است. شما وقتی اینا رو لیست بکنید، فهرست برداری بکنید، میبینید حداقل 10 فصل به عقل برمیگردد. هر فصلی هم 5 صفحه داشته باشد میشه 50 صفحه. این 50 صفحه عمیق عریق کفای گونه 5-6 جلد کتاب را هم به عنوان تعلیقات و شرح به عهده دارد. فی ما یرجع الی العقل وحده، او عقل فتوا میدهد، اون فتوا اماره است. اگر عقل فتوا به استقلال داد، این که اصل عملی نیست. اگر عقل فتوا به آزادی داد، این که اصل عملی نیست، این اماره است. عقل فتوا به استقلال بیدد، میگد ذات اقدس اله که حدودی را مشخص کرده است، برای هر چیزی حدی معین کرده است، هرگز راضی نیست من به حق دیگری تعدی کنم، هرگز اجازه نمیدهد که دیگری در شأن من، در مال من، در عرض من دخالت کند، این چرا بر نمیدارد. این حکم روشن عقل است، اینم اماره است، این کشف از حکم خداست. خب عقل مولویات دارد، عقل ارشادیات دارد، عقل امارات دارد، عقل اصول عملیه دارد، عقل تأسیس دارد، عقل امضا دارد. اگر چنون چه این مسائل به اصول بیاید، برای هر کدومشون لااقل ما 5 صفحه حرف داشته باشیم، این میشه 50 صفحه. شما الان وقتی به رسول مراجعه بکنید، با باب قطع میرسید. قطع یه امر فقهی است که قطع قطع حجت است یا نه، جز اصول نیست. مثل شک شکاک، شک شکاک حکمش چیست؟ قطع قطعک چیست؟ این بحث روانی است، این منطقی نیست، این معرفت شناسی دینی نیست. مگر قطع قطعک کاری از پیش میبره؟ مگر مسائل روانشناختی مشکل علمی را حل میکنه؟ اگر ما اصول ما به این سبک بیاید، باب العقل و نقل، بعد بگیم نقل یا کتاب است یا سنت، سنت را یا با خبر کشف میکنیم یا با شهرت یا با اجماع، خبر یا متواتر است یا واحد، شهرت یا روایی است یا فتوایی، اجماع یا محصر است یا منقول، عالمانه حرف زدیم. اما الان قطاری که حرف میزنید معیار علمی ندارد. میگید منبع دین 4 تاست، عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. خب اجماع را در قبال سنت قرار میدیم ما؟ مگه اجماع در قبال سنت اصل 4مه؟ مگه ما مثل دیگران فکر میکنیم یا ما شیعه هستیم؟ بنابر نظر ما شیعه ها حجیت اجماع چیه؟ بالاخره یا دخولیست یا لطفیست یا هر چه باشد به دست سنت کشف بکنند. اجماع علا ای تقریب غرره زیر مجموعه سنت است، نه در قبال سنت. بله بیگانه ممکن است بگوید اون چون از ثقیفه دین گرفته و همجور حرف میزنه، میگه اجماع مردم حجت است، اجماع علما حجت است. لن تجتمع امتی علی الضلال، ما کمچه حرفی نداریم. ما میگیم تا رضای معصوم، ورود معصوم، دخول معصوم، حکم معصوم کشف نشه لا اعتبار به. پس اون سنتی که در کنار قرآن کریم است که می شود کتاب الله به اعترتی، اون سنت که از اعترت است در کنار قرآن است، اون سنت یعنی اعترت معصومین علیهم السلام که در کنار قرآنن، فرمایش اونها، قول اونها، فعل اونها، تقریر اونها به احد حاضر امور کشف می شود، یا با خبر کشف می شود، یا با شهرت کشف می شود، یا با اجماع. این چارت تشکیلاتی اصول یه حرف علمی است. شما نقشه می کشید می گویید اصول علمی است، منبع معرفت شناسی دینی، یک منبع معرفت شناسی دینی یا عقل است یا نقل، این دو. عقل یا حسی است یا تجربی، اون وقت عقول تجربی را اینجا بها میدید، این سه. نقل یا قرآن است یا سنت معصومان علیهم السلام، این بعد. سنت قرآن که از تحریف منزه است، سنت یا از با خبر کشف میشود یا با شهرت یا با اجماع. خبر یا واحد است یا مستفیض یا متواتر، یا واحد است یا متواتر، واحد شد یا مستفیض است یا غیر مستفیض. شهرت یا روایی است یا فتوایی، اجماع یا محصر است یا منقول، میشه حرف عالمانه. اما همینجا از راه برسید بگید منبع معرفتی دین که در اصول بحث میشود کتاب است و سنت است و اجماع، اجماع چیزی شما در کتاب سنت قرار میدید؟ اگر عقل که عنصر اصیل در معرفت دینی است به اصول راه پیدا کند، اصول جایگاه خاص خودش باز می‌یابد. مستحضرید اصول یه علم اصالی و ابزاری و روشی است، یه علم اصلی نیست، علم اصالی نیست، علم عالی است. اصلا اصول درست کردن برای اینکه محجت در دین داشته باشی. تفسیر یه علم اصلی است، فقه یه علم اصلی است، اما اصول یه علم اصلی نیست. در اثناء بررسی‌های فقه دیدن ناچارن به یک قواعدی، به یک روشی دست یا پیدا کنن. اصول از متن فقه به در آمده، اول در همون درون فقه حجیت خبر و بحث از اصول عملیه و اینا مطرح می شد، بعد کم کم دیدن حجمش زیاد شده از فقه به در آوردن، چون که قواعد فقهی اول در درون فقه بود بعد از فقه در آوردن، چون که علوم قرآنی اول تو درون تفسیر بود بعد از درون تفسیر در آوردن، چون که منطق اول در درون فلسفه بود از فلسفه در آوردن، چون که ادبیات در درون متون خطب و کلامها بود از اونجا در آوردن. این علوم عالی را و ابزاری را اولا در درون همون علم اصالی به کار می بردن، بعد در حجمش زیاد شد در آوردن. منتها منطق از محاصره فلسفه در آمده، قد کشیده، سرفراز شده، یه علم روشی شد. اگه کسی بخواد فلسفه بندشد باید منطق بدونه، بخواد فقه بخونه باید منطق بدونه، بخواد اصول بخونه باید منطق بدونه، بخواد ادبیات بخونه بخواد منطق بدونه. بالاخره شما که میگید این فاعل است مرفوع است، بر اساس این کل فاعل مرفوع، هذا فاعل و کل فاعل مرفوع، کجا آدم میتونه حرف بزنه بی منطق؟ اقتصاد باشه منطق بخواد، یه صغرا میخواد، یه کبرا میخواد، یه آزمایش. منطق از این علوم در آمده، یه روش جهانی پیدا کرده. ادبیات هم از گرفتاری اون محدوده اون وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، اون قصهش معروف است، دیگران هم قصص دیگه نقل کردن که یکی از این اصحاب حضرت داشت عبور میکرد، دید کسی دارد قرآن میخوند، گفت به این که اون دید اون شخصی که دارد قرآن میخوند، گفت این طعام العصیم لا یأکله الا الخاتون. خاتون جمع خطبه دهنده و گام زننده هاست. این گفت که خاتون، این کسی که قدم میزنه گام میزنه، این طعامش ذریع جهنم است، این یعنی چی؟ آمد خدمت از تعمیر که اینا خاتون میخونن. همون نه، این خاتون است، ما باید برش اعراب بذاریم، حرکت بذاریم، صرف و نحو درست کنیم که این ضوابط مشخص باشد. این از خطأ هست نه از خطأ، این همزه داره، واو نینکه واو نبود که واو بیفته. ادبیات کم کم از اینجا راه افتاد. خب از اونجا در آمد، اما الان سرفراز دیگه، هر کسی هر جمله ای هر نامه ای هر نثر و نظمی داشته باشه از این قواعد ادبی کمک میگیره. ادبیات از رهن اون در آمده، منطق از رهن اون در آمده، ولی اصول متاسفانه همچنان در رهن فقه هست. این باید از رهن فقه در بیاد، معرفت شناسی دینی باشه. ما الان میخوام بررسی کنیم ببینیم که در جهان بینی مبدا چیست، معاد چیست، راه چی حجته، عقل تا کجا حجت است، در چه حدود حجت است، مرز حجتش چیه، شرایط حجتش چیه. اینی که وارد شدن اول درباره قتل باز کردن که حالت روانی داره، بعد در اثناء بحث انسداد سخن از زن در اصول دین رو مطرح کردن، این شده اصول فعلی. اگر چون که حجیت عقل تجربی هم مشخص بشه، وقت عقل در قبال نقل قرار میگیره و در قبال دین دیگه قرار نمیگیره و بسیاری از مطالب علمی دانشگاهی‌ها را همین اصول تأمین میکنه. خب بنابراین اماره بودن عقل جزء بحث‌هایی است که اصول باید عهده بگیره. اینجا اصل استقلال، اصل آزادی جزء امارات است، جزء اصل عملی که نیست. اگر اماره است بر فرض اون اصل سببی اصالت عدم ازلی هم جاری باشه، محکوم این اماره است. یعنی با بودن اصالت الاستقلال و اصالت الحریه نوبت به اصل عملی نمیرسد. اصل عملی خواه مسبب خواه سبب. پس بنابراین این اصل عملی که در قالب فرماشت و قالب فقها رضوان الله علیهم هست، مرحوم شیخ رضوان الله علیهم بهش اشاره کرده، این اصلا اعتبار ندارد. یک اون اصلم اگر اون اصل عدم اگر اصل لفظی باشد، اونم در رتبه متأخر است، چون مؤید دلیل عقلی است نه مؤسس اصل دوم. پس اصل اولی استقلال و حریت است و همین در اصول هم کار آمده است. شما تو بحث اجتهاد و تقلید در اصول لابد ملاحظه فرمودید، در بحث اجتهاد و تقلید اولین اصلی که اونجا تأسیس بکنه میگن اصل عدم حجیت رأی کسی است برای کسی. این برای نفی حکومت مشروط استبداد کافی است، برای نفی حکومت مشروطه کافی است، برای نفی حکومت جمهوری دموکراتیک کافی است، برای اینکه رأی دیگری برای ما حجت نیست. نه تنها در مسائل فقهی، تو مسائل سیاسی و اقتصادی هم همینطور است. مگر کسی من ناحیت الله سبحانه و تعالی باشد، این اصل عدم که هم در معاملات مطرح است به نام اصل عدم نقل و انتقال، در صورتی که بیگانه در مال آدسان تصرف کند، و هم در باب اشتها تقلید مطرح است که اصل عدم حجیت رأی کسیست بر کسی، همه اینها مستند به اصالت الاستقلال و الحریه. والحمد لله رب العالمین.